بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر السادس ان الصحت والفساد وصفان اضافیان صفحه 252. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته یعنی امر پنجم رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. گفته شد که در امر پنجم محل نزاع که نهی از شیء آیا مقتضی فساد اون شیء هست یا نه، در جایی هست که اون شیء قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو دارا باشه. بنابراین در جاهایی که قابلیت صحت و فساد در اون شیء نیست، این از محل بحث و نزاع خارج میشه. صورتی که قابل صحت و فساد باشد فقط این داخل در محل نزاع هست. در توضیح گفتیم که مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره مرکبه. مرکبم خب شیئی است ذو اجزا، ولا فرق در این که این مرکب میخواد از عبادات باشه یا از معاملات یا از غیره ما. و اما قسم اول مرکباتی که دارای اجزاء و شرائط هستند تامند، اینا دو حالت دارند. گاهی تام الاجزاء و شرائط، خب اینا دارای اثر شرعی هستند و متصف به صحت خواهد بود، مثل صلات که مرکبی است تام الاجزاء و شرائط دارای اثر شرعی و اخلاقی و عرفانی، که البته محل بحث ما اون اثر شرعی است، لذا این صلات متصف به صحت می شود. حالت دوم این بود که در بعضی از مواقع این مرکب اجزا و شرایطش کامل نیستند. مثلا نماز ما که مرکبه فاقد وضو است، یک اختلالی در اجزا و یا شرایط اون به وجود آمده، نتیجتاً اثر شرعی بر این بار نخواهد شد و یتصف بالفساد. و مواردی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو ندارند، اینا چند مورد هستند. اول چیزهایی که دارای اثر شرعی نیستند، مثل نگاه به کوها، نگاه به طبیعت، نگاه به آب دریا و امثالها، اینا اگرچه دارای اثر توحیدی، روحی و روانی هستند، اما فاقد اثر شرعی هستند، چون اینها نه عقدند نه ایقاع، بنابراین لا اثر لها شرعن. مورد دیگر، چیزهایی هستند که اثر شرعی دارند اما اثر شرعیشون غیر قابل انفکاک و جدایی هست، همیشه این اثر با اونها همراه، مثلا غصب، اتلاف. اینجا هر کسی که مال دیگری رو غصب و اتلاف کنه ضامنه، در نتیجه با اتلاف مال غیر بلا فاصله زمان خواهد آمد. اینجا دیگه معنایی نداره که ما بخواهیم بحث کنیم گاهی صحیح گاهی فاسد، بنابراین این دو مورد از بحث ما و از نزاع ما خارج خواهند شد. در ادامه جناب مصنف به این مطلب پرداختند که این کلمه شی که در عنوان بحث ما النهی عن الشی هل یقتضی فساده و املا که مرکب هست، مراد از این شی چه هست؟ همینطور که اشاره کردیم مراد فعل مرکبه. اگر تام الاجزاء و شرائط باشه صحیحون و الا فاسدون. خب حالا این مرکب چه مواردی رو در بر میگیره؟ سه مورد رو جناب مصنف بهش اشاره فرمودن. اول عبادت. ایشون میفرمایند که منظور از عبادت همون معنایی هست که ما برای شما ترسیم کردیم، گفتیم عبادت یعنی عبادت ذاتیه و شعنیه، اما اون تفسیری که جناب شیخ و میرزا در باره عبادت که عبادت فعلی بود مطرح کردند از محل نزاع و بحث ما خارج است. قسم دوم معامله هست. معامله به معنای اعم یعنی هر چیزی که عبادی نباشه، قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داشته باشه. لا فرق در این که این معامله از نوع عقد باشه یا از نوع بیع اجاره یا از نوع ایقاع باشه مثل طلاق که اینجا یک طرفه هست، در عقد دو طرفه. سوم غیر عبادت و معامله مراد هست. و اما درس امروز ما السادس، امر ششم. جناب مصنف می‌فرمایند که صحت و فساد همانطوری که ما قبلا به اون پرداخته ایم همانند سایر اوصاف اضافی و نسبی و اعتباری هستند. حالا ما این سه تا عبارت رو با هم گفتیم که بیان کنیم اینا هر سه یک چیز هستند. پس فرمود صحت و فساد کل سایر الاوصاف اضافی و اعتباری هستند به حسب آثار و انظار مختلفند. حالا ما اینها رو میخواییم بررسی کنیم. اول اختلاف به حسب آثار، دوم اختلاف به حسب انظار. و اما اختلاف به حسب آثار، چه بسا یک عملی نسبت به یک اثر صحیح اما نسبت به اثر دیگر باطل و فاسد باشه. مثلا یک مکلفی هست مسافره، از حد ترخص هم گذشته، وظیفه او این است که نمازهای چهار رکعتی خودش رو به قصر بخونه، اما این مسافر فراموش میکنه و نماز خودش رو تمام میخواند. در این هنگام اگر یادش آمد که مسافر بوده و وقت گذشته باشه نمازش صحیح و قضا ندارد، اما اگر وقت باقی باشه نمازش فاسد و اعاده لازمه. بنابر این نماز مسافر اعتبار اثر وجوب قضا صحیح خواهد بود و به اعتبار اثر وجوب اعاده فاسد خواهد بود. اما اختلاف به حسب انظار، گاهی اوقات یک عملی نسبت به یک نظر فقهی صحیح نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطله. برای روشن شدن این صحبت و این حرف ما چند تا مثال میزنیم. مثال اول، مکلفی در ابتدای وقت به خاطر فقدان آب نماز خودش رو با تیمم خونده، سپس در وقت آب پیدا شد، آیا این نماز مجزی هست یا نه؟ فیه قولان: قول اول صحت نماز مذکوره، طبق مبنای بعضی از بزرگان امر اضطراری مجزی از امر واقعی است، بنابراین این نماز صحیح بوده، نیازی به اعاده ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه قائلین میگویند امتثال امر ظاهری فتیممون مجزی از امر واقعی هست، حتی اگر در وقت هم آب پیدا بشه. قول دوم عدم صحت نماز مذکور، اما طبق مبنای بعضی های دیگر که امر اضطراری رو مجزی از امر واقعی نمیدونند، معتقد هستند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزی هست. اینها حکم بطلان نماز میکنند، میگن باید این نماز رو اعاده کرد، چون با برطرف شدن عذر فقدان آب، به هر حال طرف اول وقت که میخواست شروع کنه بعد الفصل مایوس از ماء شد، اومد تیمم کرد، حالا عذر که اون فقدان آب باشه برطرف شده، آب پیدا شده، معلوم میشه که مکلف از اون اول وقت واجد الماء بوده و میبایست با طهارت مائیه نماز بخواند، ولی او خیال کرده که فاقد الماء هست و با طهارت ترابیه نماز خوانده. مثال دوم، یک مکلفی هست پادرد شدیدی داره، لذا نماز خودش را روی صندلی می‌خواند. قبل از غروب درد برطرف شد، حالش خوب شد. بعضی ها میگوین این نماز صحیح است به خاطر اینکه امتثال امر ظاهری کرده مکلف و این امر ظاهری مجزی از امر واقعی است. طبق مبنای بعض دیگر امر ظاهری رو مجزی از امر واقعی نمی دانند، می گوین نماز این مکلف باطله، چون کشف می شود که مکلف از اول امر واجد و شرط بوده. مثال دیگه در این زمینه زیاده. مثلا شخصی عقد رو به زبان فارسی میخونه، بعضی ها میگوین صحیح، بعضی ها میگوین باطل و امثله توهو کثیره و من هنا صح ایقال. اینجا مصنف به معنای صحت میپردازند. در معنای صحت بین بزرگان اختلاف نظر هست، یکی نظریه میرزای قمی، دیگری نظریه جناب مصنف. مرحوم میرزا فرموده که فقها در معنای صحت و فساد در عبادات اختلاف دارند. میفرماید که اختلف الفقها و المتکلمون فی معنی صحت و الفساد فی العبادات، کتاب قوانین جلد اول اواخر صفحه 157. بنابراین اگر فقها می‌فرمایند صحیح، این عمل صحیحه، یعنی اسقاط القضاء، و فاسد یعنی عدم اسقاط القضاء. و اما اگر یک متکلمی می‌گوید صحیح، یعنی امتثال و موافقت با امر شارع شده. فاسده یعنی چی؟ یعنی عدم موافقت با امر شارع نموده. نظریه دوم نظریه مصنفه، ان صحت فی العباده، این عبارتشون هست تا میرسه به معنا واحد. مصنف میفرماید که صحت در نزد همه بزرگان، اعم از لغوی، فقیه، متکلم و امثالها، یک معنا بیشتر نداره و اون تام الاجزاء و شرائط. فساد به معنای عدم تمامیت می باشد. پس اختلاف در چیز، می فرماید اختلاف در محور بحث و آثار. مثلا اثر تمامیت در نماز که امر عبادیون، سقوط قضا و اعاده هست، یعنی نماز صحیح نیازی به قضا و اعاده ندارد. و اثر تمامیت در مثل بی که امر معاملیون، ملکیت و نقل و انتقاله. و همچنین اثر تمامیت در طلاق جدایی است. و ها کزل اختلاف. تا اینجا بخونیم فعلا. السادس و ان صحت و الفساد وصفان اضافیان. امر ششم این است که صحت و فساد دو تا وصف اضافی هستند نه حقیقی. یختلفان به حسب الاثار، که این صحت و فساد به حسب آثار مختلف هستند. یعنی این صحیح عمل نسبت به اون اثره، این عمل فاسده نسبت به اون اثر و اون نظر. همونطوری که از خارج توضیح دادیم، گفتیم که اختلاف به حسب اثر و نظر. یختلفان به حسب الاثار و الانظار. فربما یکون شیء واحد صحیحا به حسب اثر او نظر. چه بسا یک چیزی صحیح است به حسب اثر، اثر قضا. یعنی اگر ما بعد از وقت فهمیدیم که مسافریم، بعد نمازمون رو به قصر میخوندیم، اینجا قضا نداره. او به حسب نظر تیمم، که بعضی میفرمودن مجزی هست، از نظر بعضی های دیگر مجزی نبود. و فاسدن به حسب آخر، این فاسدن باید عطف بر اون صحیحن بشه. یعنی عبارت اینجور بوده در واقع، فربما یکون شیء واحد صحیحن به حسب اثر او نظر. فربما یکون شیء واحد فاسدن به حسب اثر او نظر. به حسب آخر یعنی اثر و نظر. و من هنا صح ایقال، از اینجا هست که گفته میشه ان صحت فی العباده و المعامله لا تختلفو بل فیهما به معنا واحد و هو تمامیه. پس از اینجا صحیح هست که گفته بشه ان صحت و الفساد، صحت و فساد، حالا در عبادت باشه یا در معامله، لا تختلفو مختلف نمی باشد، یعنی عبادت و معامله. بل فیهما به معنا فاهد، بلکه صحت فیهما در این معامله و عبادت به یک معنا هست. اون معنا چیه؟ و هو اون صحت التمامیه، صحیح تام الاجزاء و شرائط، فاسد ناقص الاجزاء و شرائط. این در بحث صحیح و اعم، همانطوری که مستحضرید معنای صحت که تمامیت بود گذشت. حالا کسی سوال میکنه، شما که میفرمایید در همه این موارد مثل فقه، اصول، مثلا کلام، این صحت به معنای تمامیت، آیا اینا هیچ اختلافی ندارن؟ میفرماید و انما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامیت و عدمها. و همانا اختلاف در اون آثاری است که ما در اون آثاری است که اون آثار هو المرغوب، مرغوب یعنی مطلوب، مطلوب ما هست از چی؟ از اون عبادت و معامله. خب اون اثر در معامله چیه؟ مثلا بی، نقل و انتقال، در صلات تقرب الالله، من الاثار التی، این من بیان از اون مای ما هو المرغوب هست، از اون آثار اونچنانی که در مقایسه علیها بر اون آثار تتصف به تمامیه و عدمه ها. متصف می شود عبادت و معامله به تمامیت و عدم تمامیت. البته علی ظاهر باید این تتصفانه باشه عبارت، اما حالا که نیست مشکلی نداره، ما علی البدل میذاریم تتصف اون عبادت به تمامیت و عدمه ها، تتصف این معامله به تمامیت و عدمه ها، و هاکذا الاختلافو. در اینجا مصنف به رد میرزای قمی میپردازه. همانطوری که قبلا بیان شد، فقها و متکلمین، لغویین و امثال ها، و همانطوری که امروز هم اشاره کردیم، در معنای صحت که تمامیت اختلاف نظری ندارند. اختلافشون در آثار و هدفی هست که دنبال می کنند. مثلا هر موقع یه فقیهی می گوید این عمل صحیح هست، منظورش آن است که این عمل قضا نداره. مثلا میگه هذه الصلاة صحیحة، یعنی لا یحتاج الی القضا. حالا باید بگیم لا تحتاج الی القضا اللحاظ ادبی. این برمیگرده به اینجا که شخص فقیه از افعال مکلفین بحث میکنه، موضوع فقه فعل مکلفه. و همینطور اگر یک متکلمی میگوید این عمل صحیح هست، منظورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافقه. به عبارت علمی تر تعریف فقها برای صحت تعریف به لازم و آثاره، و حیث الامر. و هاکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحت العباده انما یکون لاجل الاختلاف فی ما هو المهم لكل منهما من الاثر. در اینجا جناب مصنف می‌فرماید که اختلافی اگر بین فقیه و متکلم در صحت عبادت وجود داره، این به خاطر چی هست؟ یکونو می باشد لعجل الاختلاف، به خاطر اون اختلافی که فیما در اون اثری است که هو المهم، مهم هست، لکل منهما من الاثر، برای هر کدام از این فقیه و متکلم مهمه، یعنی به خاطر اثر مهمی که برای هر کدام از این دوتا هست، به خاطر اون اثر مهم تعریف ها مختلف شده اند. بعد الاتفاق ظاهرن علا انها به معنی تمامیه، بعد از اینکه ظاهرن این اتفاق نظر وجود داره که انها اون صحت به معنای تمامیته، کماهی معناها لغتن و عرفن، همانطوری که این تمامیت معناها معنای اون صحت هست از جهت لغت و عرف. فلما ما کان قرض الفقیه هو وجوب القضاء قبل اعاده، چون که قرض فقیه، ما از خارج که توضیح میدادیم اینو عرض کردیم که موضوع فقه فعل مکلفه، بنابراین فقها از چی بحث میکنن؟ افعال مکلفین. فلما کان قرض الفقیه، چون که قرض مهم در نزد فقیه چیه؟ هو وجوب القضاء قبل اعاده، واجب بودن قضا یا اعاده، او عدم الوجوب یا عدم وجوب، که البته این وجوب القضاء قبل اعاده همون فاسده، عدم الوجوب همون صحیحه. عدم الوجوب یعنی عدم وجوب قضا و اعاده. فسر صحت العبادت به سقوطهما، این فسره میشه جواب اون لما. فلما کان قرض الفقیه فسر، تفسیر کرده صحت عبادت را به سقوطهما، به سقوط این قضا و اعاده. یعنی وقتی که میگه این صلات صحیحه، یعنی دیگه نیازی به قضا اگر خارج از وقت باشه و اعاده اگر وقت باشه نداره. و کان قرض المتکلم هو، و قرض متکلم چی هست؟ هو اون حصول الامتثال، حاصل شدن امتثالی است که الموجب عقلند استحقاق المثوبه، که باعث میشه اون شخص عقلا مستحق ثواب باشه. فسرها، این میشه جواب بر اون لما. یعنی لما فلما کان قرض الفقیه فسرها، فلما کان قرض المتکلم فسرها. بعد عبارت رو اینجور در ذهنتون باشه که وقتی میخواید معنا کنید یا به هم ارتباط بدید متوجه بشیم به کجا برمیخوره. چون که قرض متکلم حصول امتثال هست، فسرها، فسر این متکلم صحت را به چی؟ به ما یوافق الامر تارتن، با آنچه که موافق امر هست یک مرتبه، و به ما یوافق الشریعه اخرى، و به آنچه که موافق شریعت هست در مرتبه بعد. و حیث ان الامر فی الشریعه، در اینجا میخواد بپردازه به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی که یک مقدار طولانی هست، نمیرسیم، میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.